أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوان إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع بمقام كريم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوم آخرین فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانو منذرین ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون انه کان عالیا من المسرفین ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. در بخشی که مربوط به تهدید بود از آیه 10 شروع شد. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. دو نظر بود، یکی این که مربوط به عذاب دنیاست، یکی این که مربوط به عذاب آخرت است. اشاره شد که صدرش میتونه مربوط به دنیا باشد و آیه 16 به بعد برای عذاب آخرت. این فرتقب یعنی منتظر باش، یه تهدید ضمنی است، از آینده دارد خبر میدهد. آینده به معنی آخرت نیست، به معنی همین دنیاست. فرمود فرتقب یوم تأتی السماء، روزی که آسمان به دخان مبین می آید، یعنی می آورد. و منظور از این دخان هم همون غبارآلود بودن و دود سیاه بودن و علامت عذاب است. اینا همه مربوط به آینده است، نه آخرت. یوم تأت السماء به دخان مبین، در اون روز یغشی الناس هذا عذاب علیم. اون روز که آسمان دود سیاه می آورد برای مردم عذاب است. حالا عذاب خصوص مردم حجاز یا مطلق؟ البته جز اشراط ساعه میتونه باشه، زبان ظهور حضرت هم میتونه باشه، ولی قدر متیقنش مربوط به مشرکان حجاز است. در اون روز مردم که آثار عذاب را میبینن میگوین ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یعنی ما ایمان میآوریم. در اون روز خدای سبحان به اینها میگوید انا لهم ذکرا، چگونه اینا متذکر حقیقت میشن، باور میکنن یه حقی هست، در حالی که وقد جا هم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. اینا یه سابقه سوی دارن، به پیامبرشون اهانت کردن، ولی ما با همه سوابق سوی که اونا دارن انا کاشف العذاب، یعنی اون روز ما میگوییم که ما عذاب را بر میداریم، ولی شما دوباره بر میگردید به همون کفر و شرک. بنابراین کل این صحنه مربوط به آینده است ولو در دنیا. دو تا احتمال مطرح بود که در بحث دیروز ناتوان بودن اون دو احتمال ذکر شد. یکی این که مربوط به معاد باشد، این احتمال نفی شد، برای این که در معاد یا کشف عذاب نیست برای مخلدین، یا اگر کشف عذاب هست دیگه عود به گناه معنا ندارد، انکم عائدون عود به عصیان معنا ندارد. دوم بیان مرحوم امیرالاسلام بود که فرمودن این کشف عذاب کم هست که به عذاب اکبر که یوم نفتش البسه الکبرا برسن. این هم تام نبود، برای اینکه عذاب اینها مستمر است. یا تخفیف نیست یا اگر تخفیف هست دیگه گرفتار عذاب بتر نمی شود. تا اینجا مربوط به عذاب دنیاست، نه اینکه مشتق در منغذا استعمال شده باشد فلان. حکایت حال مشتق است تو خود دنیا، برای اینکه در خود دنیا می فرماید وقد جاءهم رسول مبین، این همه فعل ماضی است، یعنی در آینده یه همچه صحنه تلخ پیش می آید. یک، اینها می گویند ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. دو، در حالی که قبلا رسول آمد اینها اعراض کرده اند. سه، یعنی این حرفا را در آینده نسبت به گذشته می زنند. این مشتق در منغزا استعمال نشد، در متلبس استعمال شد، ولی حکایت حال گذشته است. بنابراین در بین این سه احتمال، این همین احتمال ترجیح داده شد که در اون روز، یعنی روزی که تحت السماء به دخان مبین، اون روز گفته می شود انا کاشفو، یعنی الان عذاب را، و اینا ولی اینها برمی گردن دوباره گناه می کنن. این یوم نبتشو یعنی اذکر، اون روزی که عذاب اکبر می آید که اون مسئله معاد باشه. انا کاش و العذاب قلیلا، در همون روز که آزمایش بکنیم یک کمی به اینا مهلت میدیم، میبینیم دوباره برمیگردن به گناه. خب مطلب بعدی آن است که وجود مبارک کلیم حق با دو تا کار، هم مسیر عادت را به خرق عادت برمیگردون به اذن خدا، هم عادت خرق شده را به عادت برمیگردون به اذن خدا. جریان عصا همینطور بود، فقط الق ما فی یمینک، این تلقف ما صنعو، عصا را بینداز به اذن خدا میشه اژدها. بعد سنعیدها سیرتها الاولا، با دستت بگیر همین اژدها میشه عصا. پس با الغا به اذن اله عصا میشه مار، با اخذ به اذن خدا مار میشه عصا. این دو تا کار را وجود مبارک موسی سابقه داشت. در جریان دریا فرمود عصا بزن، این بستر آب خشک میشود. حضرت به این فکر بود که دوباره برگرداند این دریای خشک شده را به همون دریای آب تبدیل کند که مبادا فرائله عبور بکنند. و بود نه، وقت رو کل بحر رهبه، کار به این نداشته باش، همون یک کار کردی، یعنی عادت را عوض کردی، دریای روان را به صورت جاده خاکی در آوردی، این فعلا باشه. این کاری بود که وجود مبارک موسی کریم درباره عصا کرد. خدا فرمود این کار را نکن، آب را به این صورت در آوردی به همین صورت نگه بدار، ما او لازم داریم. اما آل فرعون رسیدن، اینها که خب تو همون کنار دریا زندگی می کردن، دریای بستر خاکی نداشته، پل داشته، بستر خاکی، چجور متوجه نشدن که این نمی تونه برای اینها بستر خاکی باشه؟ بانک اینات برابر سوره بارک اعراف دیدن که ممکن است یه چیزی برای بنی اسرائیل آب باشه، برای اینا خون. اینا رو دیدن در سوره بارک اعراف آیه 133 این بود: فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. یه ظرف آب بنی اسرائیلی وقتی از این دریا می گرفتن آب بود، همین قبطی ها و آل فرعون می گرفتن خون بود. خب اینها دیدن که یک جا برای بنی اسرائیل پیروان کریم حق آب است، برای اینا خون. اما دیگه اینجا به حساب نیاوردن که همین طریق یبس برای بنی اسرائیل تری جاده خشک است، برای اینها همون دریای مواج، و آمدند و به این صورت غرق شده. مطلب بعدی آن است که حالا که اینها غرق شدن، خدای سبحان می فرماید به این که اینا پنج چیز را به ارث گذاشتن. البته اینها به عنوان نمونه است، یعنی همه اموالشون جا مونده. فرمود به این که اینها وقتی که مردن غرق شدن، کم ترک و من جنات باغهای فراوان و عیون چشمهای فراوان و زروع مزرعه ها و کشاورزی ها و مقام کریم منزلت های خوب و برجسته و مرفهانه و نعمت کانو فیها فاکهین. این پنج همه اینها رو ترک کردن. کذالک و اورثناها قوما آخرین، ما اینا را به یک گروه دیگر دادیم. حرف بدی از مفسران مثل فخر رازی و امثال زالش این است که این وارث هیچ ارتباطی با مورث ندارد، برای اینکه بنی اسرائیل نه نژاد اونها نژاد قبطی ها و فرائنه بود، نه دین اینها، نه کیش اینها، نه آیین اینها، به هیچ وجه اینا ارتباطی نداشتند و ذات اقدس اله بیگانه را وارث بیگانه دیگر کرد. و همین حرف را هم جناب امین الاسلام و امثال زالک دارند. عمد شبهه این است که این بنی اسرائیل که از این دریا گذشتند با معجزه گذشتند، اینجا نه راه هوایی بود، نه راه زمینی بود، نه راه دریایی بود، چگونه بنی اسرائیل دوباره به مصر برمیگشتند؟ بنی اسرائیل تو همون سرزمین فلسطین و سینا و اونها موندن، اینها بر نگشتن تا اینکه وارث این امور پنجگانه قبطی ها و آل فرعون بشن، اینها بر نگشتن. این یه حرف که مشکل ترین شبهه همین. از طرفی آیات رو که ملاحظه میکنیم ببینیم آیات تقریبا دو دسته است. یک دسته همین معنا را تقویت میکند که بنی اسرائیل نیامدند که وارث سرزمین مصر بشوند. اینا از کدوم راه میخواستن برگردن؟ اگر میخواستن از راه دریا بیان، یک کلیم خدایی میخواست، یک معجزهی میخواست که دریا خوش بشه اینا بیان. الان با چه وسیله بیان؟ گذشته از اینکه تاریخ هم نشون نمیده اینا دوباره برگشتن به مصر. و قرآن هم در اینجا فرمود و اورثناها قوما آخرین، بعد از چند آیه فرمود به این که ما بنی اسرائیل نجات دادیم و لقد نجینا بنی اسرائیل. و اگر این بنی اسرائیل همون قوم آخرین بود می فرمود و لقد نجینا هم، از این که اینجا اسم ظاهر آورد و از این که اونجا قوم آخر فرمود معلوم شد که وارث مصر مردم بنی اسرائیل نبودن، یه گروه دیگه بودن. البته اقوام فراوانی در طول این سالها وارد سرزمین مصر شدن و این هم منافات ندارد. نباید گفت این که خب بیگانه وقتی که وارد یه سرزمینی بشه این که وارث نمیشه، این تام نیست. برای اینکه یه ارث فقهی داریم، یه ارث تکوینی. در ارث فقهی مشخص است که پدر و پسر و زوج و زوجه و مادر و دختر و اینها وارث یکدیگرند. اما در ارث تکوینی فرمود کل زمین مال خداست، یورثها من یشا. اون دیگه ارث فقهی نیست. آیه 128 سوره مبارکه اعراف این است: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. از زید میگیره به امر میده، از امر میگیره به بخش میده. این دیگه ارث فقهی نیست که ولکم نصف اموالکم یا ثلث اموالکم یا سدس اموالکم، که ارث خانوادگی باشه. کل زمین مال خداست، ان الارض لله يورثها من يشاء یا یرس ها عبادی از صالحون. این ارث که وارث ارث میبرد یا ذات اقدس اله ایراث میکند، چه از طرف ایراث الهی چه از طرف ارث بندگان، این ارث تکوینی است، یعنی میرسد به او. العلماء ورثه الانبیا هم از همین سنخ است، یه قوم خیش بودن و امثال ذالک نیست. بنابراین نباید از ارث توقع داشت که سرزمین مصر به هم اون بازماندگان آل فرعون برسد. آیه 128 سوره مبارکه اعراف این از این اصل کلی است که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. این اصل کلی است. این که میرید جناب فخر رازی میگه بنی اسرائیل ارث بردن، مرحوم امیر اسلام میگه بنی اسرائیل رستن، برای اینکه بعضی از آیات همین ها رو تأیید میکنند. در آیه 137 سوره مبارکه اعراف این است که فرمود بعد این که آل فرعون غرق شدن، فانتقم نا منه فاقرب نا هم فلیم به انهم کذب و بایات نا بکان و انها غافلین. بعد از غرق آل فرعون می فرمود و اورسن القوم الذین کانو یستضعفونه، یعنی همین بنی اسرائیل، مشارق الارض و مغاربها، شرق و غرب اون منطقه خاورمیانه را همین گروه مستضعف گرفتن. ظاهرش اینه که بنی اسرائیل گرفتن دیگر. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. این نشون بده که این قوم مستضعف و بنی اسرائیل شرق و غرب را گرفتن. حالا اون مشکل میمونه که چگونه این از دریا گذشتن. اون روز بالاخره کشتی بود، حالا اونجا کشتی پیدا نشده بود زمان موسی، که حرف دیگه است. وگرنه اون روز کشتی بود، همون جریان خضر و موسی سلام الله علیه ما، اینطور نبود که کشتی بعدها پیدا شده. عده بود کشتی شخصی داشتن، عده بود کشتی اجاری داشتن، عده بود که میگفتن این سفینه کانت لمساکین یعملون فی البحر، اینا کشتی ها اجاره میدادن و از همین رات روزیشون تأمین میشد. خب اینطور نبود که در اون بخش از خاورمیانه اون سرزمین کشتی نبوده، وسیله نقلی اصلا نبوده. اینطور نیست. حالا شاید با کشتی برگشتن. غرض این است که لازم نیست که حتما با عصای موسی برگردن. دوباره برگشت اینها از راه دریا احتمالش هست. بله منزلتشون اعتباری بود، یعنی رفاه داشتن دیگه. اما این ارث، ارث تکوینی است، نه ارث قوم خیش و خانوادگی. ارث قوم خیش و خانوادگی و فقهی ارث خاصی است. اما برابر اصل اون آیه که ان الارض لله یورثها من یشاء، ارث تکوینی است. این زمین یه روزی در دست فرعون نژاد است، اون قبیله عاد و ثمود از بین میروند، یه قبیله دیگری مالک زندگیشون میشوند. این ارث برای ارث خانوادگی نیست. نه با پا رفتن تو همون آب در این جاده خاکی. فقشی هم میل جمعه ما قشی هم، کشتی در کار نبود. این کشتی بود که غرق نمیشدن که. بله آب آمدی همین افراد گرفته، نه اینکه کشتی رو غرق کرده. کشتی در کار نبود. فهمود بطر که البحر رهوان، خود کلیم حق با عصا که این وزرب لهم طریقا فی البحر یبسا، به اذن خدا عصا زد، این دریا بسترش جاده خوش شد. اینا رو جاده خوش رفتن و از پشت سر هم فرمود انکم متبعون، ارتش جرار فرعون هم به دنبال شما میاد. کلیم حق وقتی که آخرین نفرشون از آب گذشتن، خواست یک کاری بکند که این جاده خوش به همون آب در بیاد. فرمود نه، وقت رو که بحر رحمن، این جاده رو همینجا صاف بگذار تا همه این فرعونیا بیان تو این، بعد ما این رو به هم بزنیم. آیه 137 سوره مبارکه اعراف این است که و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، یعنی همه بنی اسرائیل، مشارق الارض و مغارب التي باركنا فيها و تمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. معلوم می شود که این افرادی که وارث سرزمین فرعون شدن همون بنی اسرائیل بودند. اینها تو سوره مبارکه اعراف است. در سوره مبارکه شعرا این مطلب هست که ما این رو با بنی اسرائیل دادیم. در سوره مبارکه شعرا فرمود آیه 57 تا 60 فاخرجناهم من جنات و عیون، و کنوز و مقام کریم، مسئله زروع و اینها را ذکر نکردن. اینجا فقط چهار قسمت ذکر کردن، در سوره مبارک دخان که محل بحث است پنج قسم ذکر کردن. فرمودن و اورثناها بنی اسرائیل، ما اون چرا که آل فرعون ترک کردن به بنی اسرائیل دادیم. این رو اینجا ذکر کردن. استبعادی که برخی ها از متأخران دارن که بالاخره بنی اسرائیل اولا در همون سرزمین فلسطین و سینا موندن دیگه بر نگشتن، ثانیاً اینا وسیله برگشت نداشتن، از دریا چی رو عبور میکردن؟ این همیشه این سوال بود. بعد غرض این که از سینا تا دوباره برگردن به سرزمین مصر از دریا برگشتن دیگه، اینا از دریا عبور کردن. نه، منظور اینه که این مسافرتی رو که بنی اسرائیل پیمودن، یا در شرق مصر بود یا در غرب مصر بود، به ای طریق امکان از راه دریا رفتن. این از راه دریا رفتن چگونه از دریا برمیگردن؟ خب چرا اول از راه خشکی نرفتن؟ ولی این در تاریخ دارد که اینا موندن اونجا بر نگشتن. حالا ببینیم راه حلی هست یا نه. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. ظاهرش این است که ما بنی اسرائیل دادیم. اون قوم آخرین هم که در آیات محل بحث سوره مبارکه دخان است، مرافات ندارد که بنی اسرائیل باشد، زیرا همونطوری که فخر رازی گفته به دیگران هم فرمودند، بنی اسرائیل هیچ رابطه نژادی و قومی با آل فرعون نداشتن، قوم آخر بودن دیگر، اینا یه نژاد بودن، اینا یه نژاد دیگه بودن. بنابراین اگر از بنی اسرائیل نسبت به آل فرعون به عنوان قوم آخر یاد بشود درست است. و اورثناها بنی اسرائیل، اون چرا که میتواند شاهد جمع باشد این است که بنی اسرائیل دو گروه شدن، یه عده حالا کم در همون مصر موندن، یه عده هم به همراه موسی کلیم رفتن. اونا که به همراه موسی کلیم رفتن، این مورخان میگن اونا بر نگشتن، در همون سرزمین سینا و فلسطین موندن. بسیار خوب، رو صحت این تاریخ یا رو صعوبت برگشت از راه دریا، اینا همون سرزمین موندن. اما ما چه دلیل داریم که جمیع بنی اسرائیل از این در راه افت کرد و بخشی از بنی اسرائیل در سرزمین در همون مصر نموندن؟ دلیل نداریم. شاهد این که بخشی از بنی اسرائیل در سرزمین مصر موندن همین است. فرمود به این که اینا همین که از مصر بیرون رفته آل فرعون، فرمود فاصله به عباد لیلن، شبانه کلیم حق اینا رو برد. اینها بامداد فاتبعوهم مشرقین، اشرقه یعنی دخل فی شرق، شرق یعنی طلوع. همین که صبح شد ارتش جرار فرعون حرکت کرد، فاتبعوهم مشرقین. خب قبل از اینکه اینها غرق بشوند که سخن از ارث نبود، ولی دستور شعرا دارد که همین که آل فرعون از مصر به طرف دریا حرکت کردن، ما همه این سرزمین ها رو به این بنی اسرائیل دادیم، چون اینا به طرف هلاکت می رفتن. معلوم شد یه عده از بنی اسرائیل در خود مصر موندن که وقتی مصری ها یعنی آل فرعون از مصر حرکت کردن به طرف مرگ، تمام اموالشون به این بنی اسرائیل موجود در مصر رسید. فرمود فاخرجناهم، ما اینها رو بیرون کردیم. در حقیقت ما اینا گفتیم برید، اینا به طرف مرگ هل دادیم، نه اینکه اینا خرجو. ما برای اینکه اینها رو بریزیم تو دریا، اینا رو هلشون دادیم به طرف قتلگاهشون. فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل، ما اینا را به طرف قتلگاهشون بیرون کردیم، هل دادیم و کل اموالشون را به بنی اسرائیل اد کردیم. اومد قصه هلاکتی رو از اون بعد شروع میشه. فاتبعوه مشرقین فلما ترى الجمعان، وقتی آل فرعون با موسی کلیم و بنی اسرائیل نزدیک دریا به هم رسیدن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، پیروان کریم حق گفتن این ارتش جرار الان پشت سر ماست، اینجایی که آوردی که جای امن نبود، جلو مرگ است، پشت سر مرگ. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، قال کلیم حق فرمود کلا، این چه حرفی میزنی؟ ان معی ربی سیهدی. این سینم سین تحقیق است نه سین تصویف. نظیر اعملون فسیر الله سین تحقیق است. فرمود به این که یقینا خدا هدایت بکنند، اگر دستور داد جلو بریم جلو میریم، دریا برای ما جاده خاکی خواهد بود، برگردیم پشت سر ما فاتحیم. بین دو خطر فرمود کلا کلا، ان معیه ربی سیهدی. همینطور شد. بقیه قصه را تو سوره بارک دخان یا سار قصص نقل کردن. ملازم فرمایید این ارث قبل از هلاکت است. معلوم میشه بخشی از بنی اسرائیل تو خود مصر موندن. اگر آیات سوره بارکه اعراف یا سایر سور نشون میداد که بنی اسرائیل وارث شدن، این نه بنی اسرائیل عبور کرده از دریاست، نه بنی اسرائیل مونده در مصر. ما یه همچه دلیل بر بطلان این فرضیه نداریم. و اونها دیگه تمام قدرتشون به همین بود دیگه، اونا به دریا افتادن. وقتی که تفکر موسی کلیم باز شد دیگه، اونها کاملا رخت بربستن، اینها حاکم شدن دیگر. یعنی دین موسی کلیم سرانه این دین حاکم شد، حاکمیت مشارق ارض و مغارب ارض را به ما سبرو همین بنی اسرائیل گرفتن. فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. اون بقیه آل فرعون اگه بودن تحت سلطه همه این بنی اسرائیل بودن. فرمود مشرق و مغرب اون بخش را بنی اسرائیل گرفتن. اونجا راه جهاد نبود، راه فرار بود. اینا گفته ما هستیم اینجا. اینطور نبود که اونا رفتن برای جهاد، چه یه عده اونا رو تعقیب کرده، اینا فرار کردن. فراری ها رفتن، غیر فراری ها موندن. بنابراین این آیه سوره مبارکه اعراف که فرمود تو اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، چرا به ما صبروا. معلوم میشه این بنی اسرائیل بالاخره تفکر موسی کریم را پذیرفتند و مورد عنایت الهی شدند و حاکم شدند به ما صبروا. این میتواند جمع باشد بین این دو نظر. پس اینکه هیچ راهی برای برگشت نیست، اولا سخت است، ممکن است برگشته باشند، و ثانیا لازم نیست که اون رفته ها برگشتن و فراری ها برگشته باشند. اینا که استقامت کردن و موندن، اینا گفتن ما مستقیم این تا آخر مبارزه میکنیم با اینا، اینا بهره بردن. کلا ان معیر ربی سهدین وطف اوهینا الی موسی قصه دیگه است. بنابراین این که در سوره مبارکه دخان که فرمود کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیا فاکینه کذالک و اورثناها قوما آخرین، این صریح نیست که این قوم آخر غیر از بنی اسرائیل بودن. اونجا دو قوم بیشتر نبود دیگه، یا قبط بود یا نبط، یا بنی اسرائیل بود یا آل فرعون، دیگه قوم سومی نبود تا سرزمین اون عظمت را وارث بشود. که بعدها البته اقوامی آمدن و اون سرزمین را گرفتن، بابلی ها آمدن، کلدانی ها آمدن، آشوری ها آمدن، عرب آمد، و این عرب ها که وارث شدند وسیله اسلام با ورود استوندار رسمی وجود مبارکه هست امیر یعنی مالک، بالاخره اینها زبانشون عبری و سریانی اینها بود. وقتی که وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه مالک فرستاد، اسلام در اونجا سیدره پیدا کرد، زبان اونها را به زبان عرب در آور زبان عربی بعضی از همون بزرگان مصر میگفتن که ما اگر هم یک ادیب و شاعری مثل فردوسی شما میداشتیم زمانمون رو حفظ میکردیم، منتها ما یک کسی مثل فردوسی نداشتیم، وگرنه زبان اونها میدونی زبان عربی نبود که عبری بود و سریانی بود، برگشت عربی شد دیگه. مصری ها که عرب نبودن، گفتن اگر ما هم مثل شما ایرانی ها یک حکیمی مثل ابوالقاسم فردوسی می داشتیم زبان خودمونم حفظ می کردیم، دین خودمونم داشتیم، اما شما زبانتون رو حفظ کردید و دین خودتون هم دارید. این حفظ یک زبان، حفظ یک زمین، حفظ یک سرزمین، یه نعمت الهی است، یه غیرتی می خواد. این کلمه غیرت از پربرکت ترین واژه‌های دینی ماست، چون خیلی از امور باید دست به هم بدن تا غیرت را بسازن. بعضی از کلمات که بار سنگینی ندارن، برای این که فقط تک بودی هن. آب، خب آب آب دیگه، هوا هواست، اما غیرت اینجور نیست که مثلا از یک چیز شما بتوانید تعبیر بکنید به غیرت. سه عنصر دقیق، رقیق، عقلی، عمیق را باید کنار هم بگذارید تا بشه غیرت. غیرت یعنی غیر زدائی، که فردا روز غیرت، یعنی روز 22 روز غیرت. غیرت معناش اینه که انسان اون حالت داشته باشد که به هیچ وجه اجازه ندهد غیر وارد سرزمین او بشه، اون شرف داشته باشه و به خودش هم اجازه ندهد که وارد حرم و حریم دیگری بشه. شما این بیان نورانی هستمی رو نگاه کنید در نهج البلاغه، فرمود ما زنا غیورون قطو، هیچ مرد با غیرت زنا نمی کند. یعنی چی؟ کسی که زانیست یعنی وارد حریم دیگری شد دیگر. ما زنا غیورون قطو، حالا زنا البصره به چیه؟ به نگاه دیگه. هیچ مرد با غیرتی نامحرم نگاه نمی کند. حالا لازم نیست زنای آمیزشی باشه که. این کلمه اینقدر شریفه. غیرت یعنی غیر زدائی، هیچ اجازه ندیم که بیگانه در سرزمین ما بیاد، تو سیاست ما، تو دیانت ما، تو اقتصاد ما، تو زیارت ما، و خودمونم به خودمون اجازه ندهیم که وارد سرزمین کسی بشیم. ما زنا غیورون قطو، این دو عنصر به زحمت میتوانند غیرت رو تصدیق کنن، بدون عنصر سوم محال است. اون عنصر سوم اینه که انسان تا محدوده خود را نشناسد، حرم امن خود را بازنشسته کند، اون دوتا ممکن نیست. خب ما بگیم دیگری را به حریمون راه ندیم، حریم ما کجاست؟ از حریممون تجاوز نکنیم، حریم ما کجاست؟ یه ملت بی سواد نمیتونه غیور باشه. اون امام رضوان الله علیه که ما را با غیرت باراورد، این سه عنصر را به ما فهموند. اول این اول بفهم که حرم امن تا کجاست، دوم بفهم که را برای استکبار نیست، سوم بفهم که نباید ستم بکنی. این که مفتیم نه ظالم بشیم نه مظلوم، همینه، نه استکباری را بپذیریم نه خودمون مستکبر بشیم، نه وارد حریم دیگری بشیم، نه اجازه بدیم دیگری حریم ما وارد بشه. دیاست هم همینطوره، هیچ دیوسی غیور نیست. شما این جمله نورانی هست رو نگاه کنی، فرمود کسی که به ناموس دیگری نگاه میکند غیرت ندارد. اگر کسی به ناموس او نگاه کرد و اعتراض نکرد غیور نیست. بله، اگر کسی ناموس او را نگاه بکنه این اعتراض نکنه، اون دیاست است و غیرت نیست، اما خود او داره نامحرم نگاه میکنه. فرمود اگر به نامحرم کسی نگاه کرد غیرت ندارد. و امام شاگرد این مکتب بود و فردا این مکتب داره زنده میشه. این حساب شرق نیست، حساب غرب نیست، عظمت دینی است. خیلی ها ممکن است که همین حرفا رو بزنن اما در یک بُعد از ابعاد سگانه، وقتی که دستشون رسید یا تابع میشن یا متبوع. دیروز عرض میکرده ما وقتی که در این راه به شرکت میکنیم، خیلی ها سوال میکردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزوه میرفت تو راه ها میگفت چی میگفت. ما وقتی به روایات نگاه می‌کردیم که حضرت می‌فرمود یا احد و یا صمد یا کاف ها یا انصاد، اینا رو می‌گفتیم، اینا هم تو راهی ما می‌گفتن. مردم با یا احد و یا صمد راه پیمایی کردن و این همه هست میمونه دیگه. غرض این است که امام که آمد این واژه ها را معنا کرد، قرآن را معنا کرد و روایات را معنا کرد، هشتش با پیغمبر و اولاد پیغمبر علیه السلام.